افرا اوکلوژن نباشه، لولش شبیه دندان 6 و 4 کناری باشه یا نهایتا 1 میلیمتر افرا اوکلوژن داشته باشه، ما خیلی آسوده میتونیم روی دندون ای به عنوان یه دندون 5 موقت حساب بکنیم و سالها ازش کار میکشیم. حتی گزارش هایی هست فرد 40-45-50 ساله داریم دندون ایش تو دهنش 5 نداره. از این طرف اگر احساس کردیم دندون ای به شدت دچار افرا اوکلوژن شد و سطح و لول سطح اوکلوزانش با دندون 4 و 6 کنارش خیلی فاصله داره، این قطعا باعث مشکلاتی اونجا خواهد شد، مشکل لول استخوان در آینده اونجا خواهد داد، دندون 6 و 4 خم میشن، اصلا دریفت پیدا میکنن به سمت اون فضایی که دچار این فروکلوژن شده و بسیار مهلکه این اتفاق. پس تو این کیسا که بیش از 1-2 این هلوش میلیمتر این فروکلوژن داریم، درمان انتخابی ما کشیدن اون دندان شیریه و به جاش یک فضا نگهدار گذاشتن.
درست.
فضا نگهدار رو حفظ میکنه، فضا رو حفظ میکنه تا 18. 18 میره برای این پلن.
درست آقای دکتر، پس در حقیقت فضا رو باید همچنان ما نگهداری بکنیم با فضا نگهداری.
مگر اینکه ارتودونتیستی کیس رو ببینه بگه آقا من اصلا این فضاها به کارم نمیاد.
نمیاد.
میخوام 6 و 4 رو بیارم تو جای 5. کلیدنم کودک کرادینگ شدید داشته، در این حال مشکل اسکلتال خیلی بد و شدیدی هم نباید داشته باشه کودک که بتونیم ببریمش به سمت جایگزینی 6 و 4 بیان جای 5. ولی همه کیس ها رو نمیشه این کار کرد، خیلی کیس های تعداد محدودی هستن که ما میتونیم 6 و 4 رو بیاریم جای ای و نگران فضا نباشیم.
پس اگه بخوایم جنبندی بکنیم، شرایط استخوان، اوکلوژن دندان و این که در خیلی از اوقات احتیاج به فضا نگهدار هست و مشاوره با ارتودونتیست،
گام اول مشاوره با ارتودونتیست و تایید اینو بگیریم که این دندان رو فضاشو میخواید یا نه. ارتودونتیست گفت نمیخوام فضاش رو بکشیم به روی دیده منت میکشیم، ولی گفت نه این دندون یه دندون 5 ازش برای من در بیارید، ما براش پالپوتومی پالپکتومی درمانه این شکلی میکنیم، ولی گزینه ارجحمون تو این کیسا RCT به سبک بزرگسال.
درسته.
یعنی اگر دندان ای بود همینجا جایگزین رو نداشت، شما فکر کنید دندان 6 فایل کنید گوتوپرکا سیلر این یه دندان 6 باش رفتار کنید.
دقیقا. پس یک نکته متفاوتی که با درمان های روتین دندان های شیری داره این نکته بود که الان شما بهش اشاره کردیم و خیلی هم نکته جالب و زیبایی هست. آیا تو بریم سراغ تست هایی که برای تشخیص استفاده میکنیم؟ خب توی بزرگسال از تست دق از تست های حرارتی استفاده میشه، یا مثلا از بی‌حس کردن دندان ها برای پیدا کردن دندانی که درگیر هست. توی دندانپزشکی کودکان و برای اطفال از چه تست هایی میتونیم استفاده کنیم و پاسخ این تست ها چه کمکی به ما میکنه؟
تست سرما در کودکان جزو گزینه‌های ما نخواهد بود. تستی است که اگر کودک گردش بگیره که غیر همکار میشه و ما آینده درمانیمون با این کودک در حالی از پام فرو میره و بچه دیگه اصلا زیر دست ما نمیشه. پس تست سرما عملا پس میشه. الکتریک فال تست در مورد دندان‌های شیری EPT خیلی جواب نمیده و مفهوم خاصی رو منتقل نمی‌کنه و پاسخ‌هایی هم که کودک میده باز هم خیلی قانع کننده نیست و خیلی موقع بایاس داره و اساسا باز هم میتونه واسه یه درد خیلی شدید لحظه‌ای بشه و کودک رو غیر همکار بکنه و ادامه درمان رو زیر سوال ببره. پس این دوتا تست هست. تنها تستی که میتونید حالا نه به شکل کلاسیک ولی انجامش بدید تست دقه، اونم نه با تقاینه به سبک بزرگسال و با ضربات مهلک، شاید میتونم بگم با نوک انگشت، نوک ناخون روی دوتا دندونی که شک دارید، مثلا دیوی کنار همه، کودک میگه اینجا درد دارم، چپ پایین درد دارم، هم دیخه پوستی دست هم دی، ما نمیدونیم کدومه. تست سرما نمیتونیم بگیریم، EPT هم که نداریم، پس میریم با نوک ناخونمون شروع کنیم به دیوی ضربه زدن، تو هر کدوم گفت بیشتر درد دارم عامل همونه.
درست. دکتر توی انجام تستی که داریم انجام میدیم، در حقیقت اینو میخوام مرتبط کنم کاری که در فاز تشخیصی انجام میدیم رو به درمانی که قرار انجام بدیم.
بله.
ما تا اینجا در رابطه با تاریخچه کودک صحبت کردیم. حالا یه مثالی بزنیم. کودکی که مراجعه میکنه و میگه من درد خود به خودی ندارم و ما یه تست دق رو براش انجام میدیم و توی این تست دق هم درد آنچنانی ندارد. این کودک به سمت کدام یکی از این درمان‌های ما در حقیقت میره؟ یعنی میخوام یه جورایی دید فراگیرتر بشه که یه مقدار مرتبط بشه با درمان.
اگر کودک درد شبانه، درد خود به خود، درد دندانی نداشته باشه، تست دق هم میگیریم، گزارش درد دردی به ما نمیده و فقط یک فسیلیست. این یعنی من کیس indirect hall capping هستم. البته در ترمینولوژی جدید از 2019 به بعد به جای واژه indirect hall capping اصطلاحی رو به کار میبرم به اسم selective caries removal to soft dentin یا حالا to hard dentin to firm dentin، اینا دیگه باز کاتگورایز میشه برای خودش. ولی ما اصطلاحات قدیمیمون اگر خاطرتون باشه میگفتیم برداشت آج افکتد و اینفکتد و رسیدن به ایناست، که اینها خیلی دیگه ترمینولوژی درستی نیستن. بهتر همون سلکتیو کریز ریموال رو اصطلاحش رو به کار ببریم. خیلی درمان خوبی هستن به شرط اینکه درست انتخاب شده باشن. سوالی که شما پرسیدید خیلی سوال دقیق و هوشمندانه بود در مورد اینکه ما دردی گزارش نداریم از کودک، بیا قم میزنیم که چی نمیگه. این کیس بهترین کیس برای انجام
تشخیصی، چون میخوام پرونده فاز تشخیصی رو اینجا با هم دیگه ببندیم. بله. در فاز تشخیصی یه نکته دیگه مد نظرتون هست که همکاران باید بهش توجه ویژه داشته باشن؟
کنار هم قرار دادن همون مواردی که شما اشاره کردید و سوالاتتون چقدر خوب کانالیزه و هوشمندانه بود. اول صحبت راجع به کیپ کانفرنس یا شکایت هستید، رادیوگرافی، یعنی دو تا چیزی که همدیگه رو قشنگ کامل می‌کنن، و گرفتن یک هیستوری. یعنی این سگانه ما رو نجات میده. حرفی که والدین و کودک میزنن، عکسی که با خودشون دارن و تست هایی که ما میگیریم، همه اینها میشود یک تشخیص بسیار درست و اصولی. هر کدوم از این مراحل میس بشه، بعضیا من میبینم با بدون رادیوگرافی کار میکنن، قطعاً ممکنه منجر به اشتباه بشه. بعضیا میان تست ها رو، حالا تست دق رو کنار میذارن، یکی رادیوگرافی رو کنار میذاره، یکی سوالاتش رو خوب نمیپرسه، هیستوری کاملی نمیگیره. هر کدوم از این ازلا رو از دست بدید مثلث ناقص میشه، از ثبات خارج میشه و درمانتون طبیعتاً متکی به تشخیصی میشه که درست نیست.
درسته. آیا تو اگه موافق باشین اینجای بحث رو داشته باشیم با هم دیگه بریم اتاق فرمان و بعدش برمیگردیم در رابطه با فازهای درمانی انشالله با هم دیگه
صحبت
خواهیم کرد. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید، برمیگردیم.
آقای 35 ساله با شکایت قرمزی لثه و خونریزی از لثه طی غذا خوردن مراجعه کرده. در سابقه پزشکی ایشون هیچ بیماری سیستمیکی وجود نداره و داروی تحت نظر پزشک استفاده نمی‌کنه. در سابقه دندان پزشکی ایشون خیلی کم به دندان پزشکی مراجعه می‌کنه و از آخرین باری که مراجعه کرده 5 سال می‌گذره. در معاینه داخل دهانی بیمار به جز دندون های عقل همه دندون ها رو داره و اینکه جرم های بالای لثه و زیر لثه در اکثر نواحی دهان مشهوده. در معاینه کلینیکی پاکت های پریودونتال 4-5 میلیمتری در اطراف دندون های پرمولر و مولر فک بالا و فک پایین دیده میشه و مارژن لثه 1 میلیمتر کورونایتر از دیگه دندون هست. در معاینه رادیوگرافی تحلیل استخوان 3 تا 4 میلیمتری دیده میشه. تشخیص بیماری این فرد چیست؟ گزینه اول پریودونتیت مزمن موضعی شدید، گزینه دوم پریودونتیت مزمن منتشر شدید، گزینه سوم پریودونتیت مزمن منتشر متوسط و گزینه چهارم پریودونتیت مزمن موضعی متوسط.
ساعت 22:39 و ما همچنان با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. ببینیم چند تا از پاسخهای شما شنوندگان عزیز برای ما به 30102 ارسال کردن رو با هم دیگه مرور بکنیم. 919-9210 چون آقای حشمت از تهران گزینه دوم رو برای ما ارسال کردن، یعنی معتقدن اگر کسی با چنین شرایطی مراجعه بکنه تشخیص احتمالی ما باید پریودونتیت مزمن منتشر شدید باشه. 990-2015 پورسفید از شهرهی برای ما گزینه سوم رو ارسال کردن، یعنی معتقدن که پریودونتیت مزمن موضعی متوسط میتونه اسخای میکنم پریانتیت مزمن منتشر متوسط میتونه پاسخ صحیح‌تری باشه و این نظر سرکار خانم یا جناب آقای پورسفیر از شهر ری هست. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق 30102 پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید. خب شنوندگان عزیز، یکی از بخش‌های گفتگو محور برنامه ما بخش سپهر گفت هست که امشب قرار است که در رابطه با دندان قروچه و علل اون در کودکان با هم دیگه بشنویم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر نرجس امراللهی، متخصص دندان پزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت ایشون رو در خصوص دندان قروچه و علل آن در کودکان میشنویم.
به نام خدا. خیلی از والدین زمانی که به دندان پزشک مراجعه میکنن، شکایت اصلی اونها صدای ناملایم ساییدن و کشیدن دندان کودک روی هم در حین خوابه که گاهن منجر به اختلال خواب اعضای خانواده اونها میشه. در اصطلاح پزشکی، ساییدن دندان‌ها یا فشار دادن فک‌ها و دندان‌ها روی هم دندان قروچه یا براکسیسم گفته میشه. در کودکان دندان قروچه معمولاً زمانی اتفاق میفته که کودک به خواب عمیق فرو رفته یا زمانی که استرس و فشار زیادی به کودک وارد میشه. دندان قروچه در کودکان نسبتاً رایجه، ولی خیلی از والدین نسبت به این واقعیت آگاه نیستند. اما کارشناسان اون رو جز مشکلات مهم دندان پزشکی قرار میدند. بسیاری از کودکان به این مشکل مبتلا هستند و زمانی که اونها بزرگتر میشن و رشد پیدا میکنن، به تدریج این مشکل رو پشت سر میگذارن. به صورت کلی متخصصین هنوز به صورت دقیق و قطعی علت بروز دندان قروچه رو مشخص نکردن. در بعضی از موارد کج بودن دندان‌ها یا اینکه در واقع دندان‌های فک بالا و فک پایین به شکل نامناسب روی هم قرار گرفتن، کودک رو ترغیب به سایش دندان‌ها روی هم می‌کنه. بعضی دیگه از کودکان در مقابل ناراحتی‌هایی مثل گوش درد یا درد رویش دندان اینگونه واکنش میدن و دندان‌هاشون رو روی هم سایش میدن. در واقع اونها با این کار راه حلی رو برای کاهش درد دندان انجام میدن. به صورت کلی اضطراب و استرس یکی از مهمترین عوامل دندان قروچه به شمار میره که میتونه ناشی از فشار عصبی، خشم یا عصبانیت باشه. برای نمونه، کودک ممکنه که به خاطر عواملی مثل امتحانات مدرسه، اضافه شدن یک خواهر یا برادر جدید به اعضای خانواده دچار نگرانی بشه. حتی مشاجره کردن پدر و مادر یا خواهر و برادر هم میتونه استرس کافی رو برای یک کودک ایجاد بکنه که در اثر اون منجر به ساییدن دندان‌ها روی هم بشه. بعضی از کودکانی که در واقع دچار بیش فعالی هستند هم درشون دندان قروچه مشاهده میشه. کودکانی که دچار فلج مغزی هستند یا کودکانی که داروهای خاصی هم مصرف میکنند، ممکنه که دچار دندان قروچه بشن. از جمله علل دیگه‌ای هم که میتونه منجر به دندان قروچه بشه، بعضی از بیماری‌های انگلی هست. گاهن بعضی از بیماری‌های انگلی میتونن دندان قروچه رو در کودکان در واقع تقویت بکنند. کمبودهای تغذیه‌ای سابگینیکال، آلرژی ها و اختلالات اندوکرینی و هورمونی هم میتونن از علل دیگر بروز دندان قروچه در کودکان باشن. همچنین تداخلات اوکلوزالی و ترمیم های بلند هم میتونن باعث بروز این اختلال در کودکان بشن.
خانم دکتر امراللهی، بفرمایید که دندان قروچه چه عوارضی ممکنه برای کودک داشته باشه و درمان اون به چه صورت هست؟
در بسیاری از موارد دندان قروچه اثرات قابل توجهی رو در کودکان ایجاد نمی‌کنه، اما در برخی از موارد میتونه باعث ایجاد سردرد یا گوش درد بشه. گاهی مواقع هم به دلیل فشار آمدن فک ممکنه که کودک نتونه دهان خود رو کامل باز کنه. در برخی از موارد دندان قروچه میتونه باعث از بین رفتن مینای دندان ها و سایدگی متوسط کانین ها و مولرهای شیری بشه. همچنین میتونه منجر به افزایش حساسیت دمایی دندان ها بشه و باعث بشه که کودکان به خوردن مواد غذایی سرد یا گرم حساس بشن. همچنین دندان قروچه میتونه دردهایی رو توی صورت و مشکلاتی رو توی فک کودکان ایجاد بکنه که اصطلاحاً به اون اختلالات مفصل گیجگاهی فکی گفته میشه. درمان اصلی دندان قروچه به صورت کلی با رفع علت اون صورت میگیره. بنابراین چنانچه علت اون شناسایی بشه، هدف ما اینه که با مشاوره روانپزشکی و پزشکی و آموزش خانواده ها جهت رفع اضطراب و استرس به عنوان مهمترین عامل ایجاد دندان قروچه در رفع اون گام مؤثری رو برداریم. بنابراین برای درمان دندان قروچه در کودکان ابتدا به اصلاح سبک زندگی اونها بایستی کمک بکنیم. فعالیت‌های پرتحرک و پر انرژی رو باید جایگزین بازی‌های رایانه‌ای و هیجانی کاذب بکنیم. باید سعی بکنیم که کودکان رو از محیط‌های پرتنش و پر استرس دور بکنیم. کاهش استرس و هیجان کاذب در کودکان میتونه جزء عوامل مهم و بسیار مؤثر در درمان دندان قروچه در کودکان باشه. چنانچه این عوامل مؤثر نبود، مهمترین راهکار برای درمان دندان قروچه در کودکان و کاهش عوارض اون استفاده از دستگاه‌هایی به نام نایت گارد هست. اگر که کودکان در طول روز هم دندان قروچه داشته باشن، لازمه که در طول روز هم از اون استفاده بکنن. هدف استفاده از نایت گارد این هست که اولا با استفاده از اون دندان‌ها هنگام دندان قروچه محافظت میشن و احتمال سایش اونها و پریدگی لبه‌های دندانی و شکستگی و ترک برداشتن اونها به میزان چشمگیری کاهش پیدا میکنه. و هدف بلند مدت ما هم این هست که با استفاده از نایت گارد در سن پایین در واقع این عادت ناپسند رو از کودکان بگیریم. بنابراین برای کاهش آسیب‌های ناشی از دندان قروچه به صورت کلی لازمه که اول عامل ایجاد اون برطرف بشه و در نهایت از دستگاه‌هایی که لازم هست مثل نایت گارد برای رفع مشکلات ناشی از آن استفاده بشه.
متشکرم. گفته او کردیم با سرکار خانم دکتر نرجس امراللهی، متخصص دندان پزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
خب تشکر میکنیم از سرکار خانم دکتر نرجس امراللهی، متخصص دندان پزشکی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، که نکاتی رو در رابطه با دندان قروچه و علل اون در کودکان با ایشون مرور کردیم. خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ ادامه گفتگومون با جناب آقای دکتر سنجری در رابطه با درمان پالپ دندانهای شیری. آقای دکتر سلام مجدد، اگر موافق باشین بریم سراغ ادامه گفتگوی خودمون.
سلام مجدد، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. دکتر، کودک مراجعه کرده، ما روند تشخیصی خودمون رو انجام دادیم و می‌خوایم درمان رو برای کودک انجام بدیم. خب قدم بی‌حس بکنیم. تکنیک‌های بی‌حسی که استفاده می‌کنیم آیا در روش‌های مختلف پالپوتومی، پالپکتومی، دایره پالپ و غیره متفاوت هست؟
در مورد تکنیک‌های بی‌حسی باید بگم که با توجه به اینکه خب اخیراً ما دسترسی به آرتیکاین داریم در سال‌های اخیر، خیلی موقع ها ما دیگه سراغ روش بلاک توی فک پایین یا فک بالا نمیریم. با توجه اون که آرتیکاین هست و این ماده نفوذ استخونی بسیار بالایی داره، توی فک پایین هم میتونه استفاده بشه، چه حالا در پالپوتومی، چه پالپکتومی، چه درمانهای دایرکت و ایندایرکت بالکم. میتونیم از طریق انفیلتره آرتیکاین توی فک بالا یا فک پایین استفاده بکنیم و کار درمانیمون رو انجام بدیم. البته این رو هم بگم، خیلی از کیس‌های دایرکت والو کپ، خیلی از کیس‌های این دایرکت والو کپ رو حتی می‌تونیم بدون بی‌حسی انجام بدیم.
دوست.
چون با توجه به اینکه ما با پال فاصله داریم و همه پوستگیرام نمی‌خوایم برداریم، مقدارش رو می‌خوایم متعهد بذاریم بمونه و روش رو کپ بکنیم، عملاً خیلی تزریق بی‌حسی توی این دایرکت والو کپ مفهومی نداره. ولی توی دی پی سی هم دایرکت پالپ و پالپو و پالپکتومی ما قطعا نیاز به یک بی اس ای کامل داریم، عین بی اس ای که برای کشیدن نیاز داریم، یک بی اس ای کامل و عمیق. ولی اینکه بگم حالا الزاما همه بلاک بزنن یا همه از آمفیتریون آرتیکاینس هورگان، نه، به عنوان یک حکم کلی نمیشه چنین حکمی رو صادر کرد، ولی میتونم بگم که در سالهای اخیر آرتیکاین تحولی رو ایجاد کرده توی بی اس ای فک پایین.
درست. پس حقیقت ماده آرتیکاین میتونه بهتر ماده باشه که ما برای بی‌حسی دندان کودکان میتونیم برای درمان هم استفاده کنیم.
در صورتی که این سالها این ماده مثلا میگفتن تو بچه‌ها نباید استفاده شه، ولی مطالعات سالهای اخیر بزرگتر از 4 ساله ها رو تایید کرده، مطالعات جدیدتر هم حتی میگه تو کودکان 3 تا 4 سال هم میشه ازش استفاده
کرد. آیا تو اگه موافق باشیم بریم سراغ تک تک این درمان ها و مراحلی رو که باید طی بکنیم تا یک درمان رو به طور کامل و اصولی انجام بدیم رو با هم یک مروری داشته باشیم؟ از همون این دایرکت پالپ کپ و دایرکت پالپ کپ شروع بکنم اگه موافق هستین. این که ما زمانی که میخوایم دایرکت پالپ کپ بکنیم چه روند درمانی رو باید طی بکنیم تا بگیم که این درمان من درمان صحیح است و انجام شده است؟
گام اول که بی‌حسی بود به دنبال اون ایزولیشن که ایدئالش رابردمه و گزینه بعدیمون با رول پنبه است. گام بعدی برداشت پوستگاه محیطیه، یعنی پوستگاهی که رو سقف پالپ چمبر نیستن. پوستگاه محیطی رو که کامل برداشتیم تازه میتونیم بریم سراغ پوستگاهی که روی سقف پالپ چمبرن. پوستگاه رو شروع میکنیم خورد خورد برداشتن. حالا تاکتیک درمانی اینجا یکم بستگی به کانسپت افراد فهم میکنه. بعضی ها معتقدن یه مقداری از پوسیدگی رو توی ناحیه باهقی بذاریم توی ناحیه سقف پالپ چمبر و روشو کپ بکنیم که بشه این دایرکت پالپ کپ. بعضیا میگن نه، پوستگی رو تا جایی که ممکنه باید برداریم و همه پوستگی‌ها هستش، حالا اگر اکسپوز شدیم اینجا تصمیم بگیریم که دی پی سی بکنیم یا یک گام فراتر بریم. اساسا دی پی سی تو سالهای اخیر به شدت درمان نکوهش شده است توی دندان شیری و خیلی از متخصصین دندان پزشکی کودکان از این درمان به شدت اجتناب میکنن و معتقدن که دی پی سی با توجه به پالپ خیلی فعال و خیلی استمسل دار دندان شیری خیلی درمان درستی نیست و دی پی سی رو باید بذاریم کنار، چون دی پی سی باعث تحریک تبدیل استمسل ها به استوکلاست ها میشه و دنتینوکلاست ها میشه و دنتینوکلاست ها میان ریشه داخل دچار خوردگی و تحلیل میکنن. به خاطر همین دی پی سی خیلی تقبیح میشه، خیلی سرزنش میشه و میگن انجام ندید تو دندان شیری و میگن اگر اکسپوز شدی دیگه باید کامل پالپوتومی بکنی و کامل درمان پالپوتومی رو انجام بدی و تمام پالپ تاجی هست بشه.
درست. چون یک مسئله در رابطه با همین دی پی سی که مطرح میشه در دندان بزرگسال حداقل در گذشته مطرح میشد این بود که ما ممکن بود گاهی به صورت اتفاقی و در حقیقت آج پوسیدهی وجود نداره در اون ناحیه، ولی ما به خاطر فشار زیاد دست منجر به اکسپوز پالپ شدیم. بله. و میگفتن که میشود همچنان از دی پی سی استفاده کرد. آیا در دندان شیری هم ما چون این نکته رو داریم که اگر آج پوسیدهی وجود نداشته و ما به صورت اتفاقی به آج اکسپوز شدیم میشه
به صورت اتفاقی یا تروژنیک یا به دنبال تروما یا هر شکل دیگه باشه خیلی دی پی سی چیز توصیه شده ای نیست. تو گایدلاین های AAPD انجمن دندان پزشکان کودکان آمریکا در آخرین گایدلاین هاشون دی پی سی دندان شیری رو نفی میکنن، ولی در کنارش من این رو هم بگم مقالات یکی دو سال اخیر خیلی این حرف رو تایید نمی‌کنه. یعنی سال 2021 و 2022 مقالاتی که در ژورنال‌های معتبر دنیا چاپ شدن در زمینه دندان پزشکی تاکید دارن که دی پی سی اونقدرها هم که میگن چیز ترسناکی در دندان شیری نیست. ولی اگر بخوایم بر اساس گایدلاین صحبت بکنیم، بر اساس تکست بوک صحبت بکنیم، این دی پی سی دندان شیری رو به هر شکلی که باشه، حالا یاتروژنیک پوسیدگی یا تروما، به هر شکلی که باشه باید کنار بذاریم.
کنار بذاریم. بهتر دیگه میگم راجع به ماده هم صحبت بکنیم. اینکه خب ما پوسیدگی رو برداشتیم، البته یک سوالی هم در رابطه با برداشت پوسیدگی است که بعد از این مطرح خواهم کرد. اینکه ما پوسیدگی رو برداشتیم و خب الان رسیدیم به جایی که میخوایم در واقع میگیم این آج سالم هست، این آج ناسالم رو هم قرار است که من نگهداری بکنم. از چه ماده‌ای باید برای سیل اون ناحیه استفاده کرد؟ آیا ماده خاصی مد نظر هست؟
اصولا مواد کپینگ خیلی خیلی تعدادشون زیاده. ایدئال تریناشون MTA، سم سمنت، بایودنتین، موادی هستن که بسیار ایدالن. MTA که توسط دکتر چوابی نژاد سالهاست معرفی شده و برندهای شاخص دنیا مثل آنجلوس یا پروروت دارن تولیدش میکنن. الان فراوون MTA های ایرانی هم تولید شدن. در کنار اون یک ماده مشابهی هست مثل سمسمنت که تولید داخل تولید ایران، تولید های دکتر عسکری و تیمشون در دانشگاه شهید بهشتیه که اون هم ماده بسیار ایدئالیه برای کپینگ. همکاران اندودونتیستمون در شهر یزد ماده‌ای رو تولید کردن به اسم کولد سرامیک که اون هم با ترکیبات تقریبا مشابهی داره، اون هم برای کپینگ میتونه استفاده بشه. بایودنتین ایدئال ترین ماده است بر اساس مقالات روز دنیا. بایودنتین تولید یک کارخانه فرانسوی است و بسیار بسیار ماده ایدئالی است و خیلی قوام خوبی داره، خیلی مانیپولیشن و هندلینگ خوبی داره. البته خب با توجه به مشکلات قیمتی که الان وجود داره خیلی در ایران به خوبی پیدا نمیشه. اینا مواد گزینه‌های اولمونه. خب سالها کپینگ ایدئال کلسیم هیدروکساید بود، ولی خب کلسیم هیدروکساید دیگه اون اعتبار گذشته رو نداره و مثل قدیم دیگه دوستش ندارن کلینیسیان ها و رفتن به سمت امکی سمسمنت بایودنتین و این جوشیت ها. ولی کماکان ماده خوبی به شرط اینکه از نوع دو خمیره یا بیس و کاتالیستی یا همون اصطلاح معروف دایکال واقعی استفاده بشه. یعنی کارخونه دنس بلای ماده تولید میکنه مثل دایکال. حالا به اشتباه ممکنه ما دایکال رو به هر ماده کلسیم هیدروکسیدی بگیم، ولی دایکال اسم یک برند تجاری است، یک کلسیم هیدروکساید دو خمیره است که کارخونه دنس بلای تولیدش میکنه و ایدئال ترین کلسیم هیدروکسایده، در صورتی که متاسفانه در اغلب مطب‌ها و کلینیک‌ها نوع لایت کیور کلسیم هیدروکسید دیده میشه. اصلا ماده خوبی برای کپینگ نیست چون دارای رزینه، کیور میشه، خود پروسه کیور مختل میکنه درمانهای پالپ کپینگ ما رو و دچار حرارت میکنه و پالپ رو دچار عقب نشینی و دچار تحریک میکنه. پس بنابراین حواسمون باشه اگر هم داریم از ماده استفاده میکنیم، ترجیحمون اینه که تولید گرما با کیورینگش انجام ندیم و این مواد لایت کیور کلسیم هیدروکسیدمون بذاریم کنار، چون واقعا آفت دندونه.
دقیقا ما داریم یه تحریکی رو ایجاد میکنیم که نباید چون کار انجام بدیم. دقیقا. دکتر، نکته که در رابطه با برداشت پوسیدگی بهش اشاره کردین که از محیط پوسیدگا رو برداریم و بعد بریم سراغ پوسیدگی که روی سقف پالپ قرار داره، این شروع درمان صحیح در رابطه با همه درمان‌های در واقع برداشت پوسیدگی است، درسته؟
احسنت. بله بله، هر پالپوتومی، پالپکتومی، این دایرکت پالپگاپ، دایرکت پالپگاپ، همه اینا رو شامل میشه.
درست. دکتر، بریم سراغ درمان بعدی و مراحلی که در پالپوتومی در حقیقت برای دندان شیری طی خواهیم کرد. در پالپوتومی چه مراحلی رو باید انجام بدیم و چه موادی استفاده میکنیم برای اینکه بگیم این درمان پالپوتومی من یک درمان صحیح هست؟
گام اول بی‌حسی، ایزولیشن، برداشت کامل پوسیدگی های محیطی، برداشت کامل پوسیدگی های سقف پالپچمبر، اکسپوژر، حذف سقف پالپچمبر به طور کامل، برداشت کامل پالپتاجی توسط، حالا از اینجا بعدش سلیقه‌ایه، اکسلاویتور، روند آنگ، فیشور کوتاه باریک توربین، هر کدوم که حالا دوستان خودشون علاقه داشتن و رادستر بود براش. به دنبال حذف کامل پالپتاجی باید به یک انعقاد و یک هموستازی در اون ناحیه مدخل کانال ها برسیم که نباید به زور باشه. من متاسفانه میبینم که خیلی این کانسپت جا افتاده که من حالا خونریزی هم اونجا هست، یه پنبه فرمو روش بذارم و بندش بیارم. نه، ما قرار نیست با ماده این خونریزی رو بند بیاریم. ما حق داریم وقتی سقف کامل سقف پالپچمبر کامل برداشتیم، تمام پالپتاجی رو هم برداشتیم، شستشو حسابی هم داده، یه پنبه سرم حق داریم بذاریم، یه دقیقه بعد برداشتیم. اگر یه هموستاز مختصر مفید خوبی ایجاد شده بود و بلیدینگ فعالی نبود، حالا حق داریم پنبه فرمالین روی مدخل کانال ها به مدت 1-5 دقیقه بذاریم. در غیر این صورت اگر از مدخل کانال ها هنوز داشت خون می اومد، خون ریزی و بلیدینگ فعال وجود داشت، حق ندارم به زور با پنبه آغشته فرموکروزول خون ریزی رو بند بیارم، چون این کار در واقع داره درمان ما رو دچار اختلال میکنه. چه اختلالی؟ من دارم درمان پالپکتومی رو به زور تبدیل به پالپوتومی میکنم.
دقیقاً.
و پالپ ملتهب داخل کانال رو رها میکنم به این امید که ایشالله فرموکروزول برای من معجزه میکنه. نه خیر، فرموکروزول معجزه نمیکنه. دندانی که هنوز خونریزی داره بعد پنبه سرم دیگه کیس پالپوتومی نیست، کیس پالپکتومی.
درست. آیتور، این استفاده از پنبه سرم تا چند دفعه مجاز هست؟ یعنی مثلا ما یک بار یک دقیقه بگذاریم و خون
بند نیاد؟ یه بار میذاریم، بعد تلاش میکنیم اگر خونریزی ادامه داشت، تلاش میکنیم که با یه اکسکاویتوری، با یه رونده آنگلی، اون اگر پالپی مونده، خیلی موقع عاملش یه تیکه پالپیه که اونجا یه تیشو تگی مونده، یه تیکه بافت اونجا مونده. یه بار دیگه هم تلاش میکنیم اون تیشو تگی احیانا به دری دیواری یه ناحیه جای مالیده شده باشه و مونده.